من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. یا الله سلام. در آخرین روز بحث در سال گذشته مسئله نهم را تمام کردیم. بعد عرض کردیم دو قسمت مطلب در این فصل باقی مونده، یکی مسئله دهم و یازدهم و دوازدهم این فصل، و دیگری بعضی از مسائلی که در رابطه با فصل گذشته در عروه مطرح شده و در وسیله مطرح نکردن. و این رو گفتیم خب آقایون انشاءالله مطالعه میکنند که از فصل بعد القول فی الکفر شروع کنیم. بعد از جلسه مورد اعتراض شدید بعضی از دوستان قرار گرفتیم که چرا خب اینها هم باید بحث بشود. حالا شاید این اعتراض شأنن در وجود بعضی دیگه هم بود، به خصوص به ملاک این که این ده بحثای این دو سه مسئله بیشتر مورد ابتلاست و باید حتما یادآوری بشه. حالا هنوز نخوندیم، بخونیم، شاید آقای مهری خوشحالتر بشه. از این جهت دیدیم نه خیلی خوب، گفتم اونو نگفتیم، پس میگیریم، برمیگردیم به همون بحث مسئله دهم. از این جهت هم ظاهراً تأسفی نداریم که حالا آقایون مطالعه کردن بحث بعد را، فصل بعد را، از این جهت این برنامه هاشون به هم میخوره. نه، الحمدلله پیداست که هیچ کدوم علی ظاهر مطالعه ای نفرمودن که بگیم حالا مطالعه شون حروم شد، از دست رفت مثلا. بله، خیلی خوب. مسئله دهم، بسم الله الرحمن الرحیم. من کانت عنده اربع زوجات دائمیات تحرم علیه الخامسه دائمتن. کسی که چهار زن دائمی دارد، پنجمی براش حرامه، لا یجوز، ازدواج پنجمی تحرم علی، ولی ازدواج دائم پنجمی. و اما المنقطعه، ازدواج موقت متعه، فیجوز الجمع بما شاء، به هر مقدار که بخواد، خاصتاً حالا هیچ دائمی نداشته باشد و فقط متعه، چهار تا و پنج تا و شیش تا و شصت تا و ششصد تا و هشتصد، هر چقدر، او مع دائمیات، یا یه دائمی، دو تا دائمی، سه تا دائمی، چهار تا دائمی دارد، در این حال همراه با اون هم تعدادی بدون حد متعه، قابل جمع و اشکالی نداره. اینجا دو فراز در این مسئله هست. یک فراز اینه که در دائمی چهار تا بیشتر لا یجوز، صحیح نیست. و فراز بعد اینه که در منقطعه و متعه تا تعداد نداره و به هر اندازه‌ای که شاء هر کدام اینها نیاز به اثبات داره، دلیل میخواد. چرا؟ برای که اصل در مسئله جواز النکاح، زنهایی که یجوز له نکاحهن با شرایطش، خواهر نباشه، عمه نباشه، خالی نمیدونم، محرمات به نسب، محرمات به مصاهره، محرمات به رضا، امثال اینها نباشه، قاعده عمومی اولیه اینه که یجوز و برای هر مردی نکاحهن. این قاعده اولیشه، اصل اولیشه. اما این که حالا در دائمیات محدودیت داره، نه چهار تا بیشتر نشود، این دلیل میخواد، خلاف اصله. اصل اقتضا میکند جوازش را، یجوز و نکاح زنهایی که از اون محرمات نباشند. پس این تعدادی حد جدیدیه، نیاز به اثبات و دلیل داره. و وقتی در مورد دائمیات دلیل آوردیم که لا یجوز و ازدواج چار تا بیشتر، منقطعه هم که ازدواج نکاح شامل منقطعه هم میشه، اونم که ازدواجه. حالا تشبیه شده یه جایی در روایات یا در آیات و نمسته، از یه حیث دیگرشه، ولا در این که زواج، ولذا تقسیم میکنید اول باب نکاح و هو اما دائمون او موقت، تقسیمیست برای عموم زواج، عموم نکاح. وقتی گفتی لا یجوز و بیشتر از چار تا، شامل اینا هم میشه، پس باید موقتش هم بیشتر از چار تا جایز نباشد. یعنی مجموعه زنهاش اعم از دائم و موقت بیشتر از چار تا نشود. اما میگید نه، در اونجا بیشتر از چار تا جایزون، این باز خلاف این قاعده ثانوی میشه و باز نیاز به دلیل دارد. پس هر دو مسئله قابل سؤاله و نیاز به بحث داره، ولو این که البته در اذهان مبارک و حالا فقط از نظر ذهنی و فکری و یا عملی، نه این مسلم گرفته شده، در این حال قابل بحث و گفتگوست. از کجا در آمده این مطلب و دلیلش چیه؟ خب یک، این عبارت در عروه هم هست که می فرمویند لا یجوز و فی العقد دائم از زیاد علی الاربع، حرن کان او عبدن و زوجتو حرتن او عمتن. حالا میخواد مرد عبد باشه یا آزاد، زنی که ازدواج میکند حره باشه یا عمه. احکام عبید و اما متروک و منسی شد. بله در عبید و اما هم خب خیلی وقتا درشون نکاح هست. عبد میتواند تزویج کنه با یک زن حره، یجوز، بله، و میتواند تزویج کنه با یک عمه که اونم مثل خودش رقون، به صورت ازدواج. کما این که زن بست زن هم حره باشه، میتونه زن حره بشود یا زن عبد، عمه باشه میتونه ازدواج کنه با یک حر یا با یک عبد مولاش بهش اجازه میده ازدواج کنه، ازدواج کنه با یک حر ازدواج کنه یا با یک عبد. پس این چهار صورت یمکن، اینا دیگه تو عبارت وسیله نیامد، چون مکرر عرض کردیم در زمان مرحوم سید اصفهان کاظم هنوز بحث عبید و اما مطرح بوده، متداول بوده، موجود بوده، حتی در نجف و کربلا، ولی دیگه در زمان مرحوم استبولحسن نه منسوخ شده بوده، القا شده بردگی، ولذا چنین چیزهای دیگه موجود نبود. از این جهت این فروع در کلام وسیله و تحریر بهش اشاره نشده. پس در ازدواج تعبیر سید لا یجوز فی العقد دائم زیاده بر اربع، و اما فی الملک و تحلیل فیجوز ولو الی الف. در این که مالک بشه عمرا، البته وقتی عمر و مالک شد یجوز له نکاحها. تا چند تا عمه؟ الی الف هم برای تکثیره، یعنی تعداد نداره، تا هر مقدار سرمایه داره و عمه های بسیاری خریداری کند، همان برش حلال، اشکالی نداره.
نصاب و سریان میگه نه جفت نبی که پاج بودن همه بود عایشه و جویریه محترمه. حالا بقیه شما من یادم نیست، اما این هم خواهم عرض میکنم بر این که آیا این زوجات پیغمبر نوع دومه یا اول بوده؟
هیچ کدوم در مورد پیغمبر جزء احکام خاصه پیغمبر است که ازدواج دائم با بیشتر از چارتا که در زمان رحلت پیامبر سلام الله علیه 9 زن داشت. البته در طول زمان تعداد بیشتری که بعضشون جدا شدن، ولی در طول زمان، در زمان رحلت همراه هم نو. و این از مختصات نبیه که لا یجوز لعهد در اسلام غیر از پیغمبر. نیای فردا بگی منم بچه پیغمبرم و ازش ارث میبرم، همش تو این فکری.
آقا ابزارش هم نده.
نه اون وقتی داشتی چی؟
مسئله شو
گفتم اولش من پیشبینی کردم که آقای مهری ولو پیش مطالعه نکرده، ولی به این بحث این مسئله راضیه. بله، بنابراین در ملک میتونه مالک اماع متعددی بشه، به تعبیر سید ولو الی الف ولو الی الوف. و تحلیل یکشم اینه که ولو خودش پول نداره، یا پول داره، حالا یکی دوتا عمه خریده مثلا، بیشتر نداره، یه رفیق پول داره دیگه داره که او عمه داره، کنیز مال اون رفیقه است، مال آقای مهریه، به قول خودش میگه دیگه کارش نداره، خب اینو تحلیل میکنه به یه رفیقش، همینقدر که بگه تحلیل کردم برای تو کافیه، ولی او مالکش نیست، بر او میشه حلال. یجوز له نکاحها. چند تا اینجوری؟ تعداد نداره، هر چقدر باشه. و اما فی الملک و تحلیل فیجوز ولو الی الفن. بعدم زیلش می فرمایند و کذا فی العقد انقطاعی، در ازدواج انقطاعی هم همین جوره، یعنی تعداد نداره، ولو الی الفن او الوف. این مطلب البته با حذف بعضی از چیزهایی که مورد ابتلا نبوده در عبارت وسیله و تقریر. حالا مطلب اول که در مورد دائمیات بیش از چهار زن نمی شود علیه اجماع المسلمین قاطبه، شیعه و سنی همه برش اجماع دارند، در مسالک فرموده لا خلاف فی ذلک بین علماء الاسلام، نه فقط علماء انا، نه فقط علماء المذهب، علماء الاسلام. در جواهر اضافه فرمودند دعو الضرور من الدین علیه، اصلا این ضرورت از دین است، یه حکم ضروری است و قطعی. مثالی که استدلال میکنه میگه الاصل فیه، اساس استدلال در این بله، حالا یکی بله بله، اونا که اصلا متعلق جایز نمیدونه که بله. مسالک فرموده است از الاصل فیه قوله تعالی فنکهو ما تاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع، این آیه شریفه دلیله، مثنا و ثلاث و رباع. همین استدلال را صاحب جواهر هم تبعیت فرموده. از کجای این آیه استفاده کنیم بیش از چهار تا جایز نیست؟ فنکهو ما تاب لکم من النساء دو تاب و سه تاب و چهار تا، اینم یه نور ریاضیات. بله 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 بله، عرض کردم اینم یه نور ریاضیات دیگه، ما نگفتیم نیست. در جواهر فرموده است تقریب استدلال ان الامر فی حال الاباحه، البته دو تا و سه تا و چهار تا معناش اینه که حتما باید این کارو بکنه، امر در مقام نفی حظر برای اباحه است. وقت در مقام اباحه میگه اینا جایزون و مقتضا اباحه الاعداد المخصوصه، اینی که بس غیر این جایز نیست، غیر از دوتا و ستا و چارتا جایز نیست. چرا؟ از لوکان مباهن لما خصل جواز و بها، اگر بیشتر از چارتا هم مباه بود نمی آمد این جایی رو که در مقام بیان اباحه است به همین سه مورد تخصیص بده. از اول میگفت فن که او ما تاب لکم من النساء بما شئتم، یک سره این دیگه دو و سه و چهار خصوصیت نداشت. چرا؟ لمنافاتهی للامتنان و قصد توسع فی الایال، آیه در مقام امتنانه که میتونید ازدواج متعدد داشته باشید، اینو به عنوان یک منت داره بیان میکنه و به قصد این که میتونید در زندگیتون توسع داشته باشید، دو زن، سه زن، چهار، حالا همین اندازه گفت تا چهار تا، بیشترشو دیگه نگفت. این نشون میده که بیشترش دیگه جایز نیست.
اگر که به خاطر توسع باشه باید این عدد رو هم از باب تکثیر ما بدونیم و بیش از چهار،
وقتی در کنو مقابل هم میاد دو و سه و چهار، این دیگه عدد تکثیری نمی شود. برای اینکه معین اینا با هم مقاینی کنار هم گذاشته شده. خود این قرینه است برای اینکه این از اون موارد. ما عدد تکثیری هم که همه جا نداریم، 7 و 10 و 1000 و امثال این گونه چیزها، 70 و اینا، نه هر عددی. این یه تقریب. تقریب دومی دارد صاحب جواهر، ولأن مفهوم اباحت الاربع حظر ما دون الاربع او ما زاد علیها. این که گفت 2 و 3 و 4 یعنی غیر از اینا، نه، این عدد مفهومش اینه که غیر از این نه. بله، یکیش مسلمه، بالاخره هر دوی باید از یک عبور کنه، چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست. بله گفته، کن نگفته. حالا اجازه بدید خودش. والاول باطلون به تجویز سلاس فیها سریحن. وقتی که میاد میگه 3 تا یا 2 تا از 1 میگذره، پس مادونش مادون 4 سلاس، مادون 4 2 تاست که اینا رو در خود آیه داره تصریحا میگه جایزون. پس معلوم میشه این عدد 4 نسبت به عقل مفهوم ندارد. وقتی دیگه نشد فیتعین الثانی، باقی میمونه نسبت به اکثر، یعنی بیش از 4 تا نباشه. و لا کان ذکر این عدد لغوا، میشه مفهوم این عبارت. این دو بیان، بیان صاحب جواهر. مرحوم آقای حکیم اشکال میکنه به بیان جواهر، میگه اومدید سراغ مفهوم عدد، توی اصول مطرح میکنید، آیا عدد مفهوم دارد؟ میگید نه، عدد مفهوم نداره. پس اینجا به چه مناسبت میاد سراغ مفهوم عدد؟ که این بحث مفهوم عدد باعث میشه آقای مجیدی خوابش بگیره. یه چرت هم رفت. ان الاشکال علیه ظاهرون از لیسه هو الا تمسک به مفهوم العدد و تحقیق خلافه، که عدد مفهوم نداره در مفاهیم، مفهوم شرط، مفهوم وصف، مفهوم لقب، مفهوم عدد، مفهوم حس، اینا همه مورد بحث قرار میگیره. مفهوم شرطش با چه انقلت و قلت هایی، مفهوم وصفش نه یا با یه خصوصیاتی، مفهوم عدد نه، عدد مفهوم نداره. این اشکالیش. در مبانی مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای خویی بدون اینکه اسمی ببرند از آقای حکیم، بیانی دارند ناظر به بیان ایشون. میگن و الا لم نقل به حجیت مفهوم العدد مطلقا. بله در اصول میگیم عدد مفهوم نداره، معناش اینه که عدد همه جا مفهوم نداره طبق به اصطلاح وضعش، اما لایونافی یک جاهایی یک قرائنی همراش باشه که موجب مفهوم بشود. الا انهو لا مناس منها فیما اذا کان الدلیل فی مقام تهدید و بیان حد الحکم کما هو الحال فیما نحن فی. اما اگر در مقام حد باشه، در مقام تحدید یک حکم باشه، چرا اونجا این عدد مفهوم دارد؟ یعنی موارد فرق میکنه. اون بحثی که در اصول میکنیم شما هم گفتید، چند ما هم قبول داریم که عدد مفهوم ندارد، به ما هو عدد قطع نظر از قرائن خاصه موردش، اما در جاهایی به قرائن خاصه لا مناس الا من المفهوم و من جمله اینجاست، پس مفهوم داره. و وقتی تا چهار تا گفت یعنی بیشتر نه.
اون بحثی که بود گفتن مفهوم نداره، مشه این طرف میگیم همونجون گفتن نظر هیچ را مفهوم
نداره. هیچ وقت شما کجا گفتید؟
این
نه نه هیچ وقتش کجا گفتم؟
اصول به ما یاد دادن.
کی کجای اصول؟
وقتی میگن مفهوم عدد مفهوم ندارن بله. جواب دادم بعضی وقتا گفتم همیشه.
آیا معنای عبارت چون اینه؟ نشد یکی یکی این چی شد؟ نشد این یکی یکی
اولی
نه
مفهوم ندارد.
نه مفهوم ندارد. بنده توجه داشتم به این احتمال شما، ولذا الان که داشتم تقریب میکردم همینو در تقریبم عرض کردم. بله میگن مفهوم ندارد، یعنی به مقتضل وضع مفهوم نداره، اما لاینافی یه جاهای قرینه داشته باشه بر مفهوم، اونم نفی نکرده و اینو نفی. بله اینجام همینه، وقتی ایشون میگه در مقام تهدید، یعنی خود این مقام تهدید یه قرینتون بر این که این مفهوم مورد نظرشه. بله حالا چرا اگر دو و سه و چهار در مقام تهدید نبود میگفت فنک او ما تا بلکم منن نصائب ما شیطون، یا اصلا هیچی نمی آورد، اصلا دو و سه و چهار رو ذکر نمی کرد.
ساجا قرآن و عرف ارزش می درست؟
بله
خیلی از عباراتش عرفیه.
شما از عرف چی می فهمی؟ نه بگود جواب منم بده. شما ادعا می کنید هرچی فهم خودته عرفیه، اینو بارها عرض کردیم. ما در این مسائل در فقه خلاصه خیلی جاها مظلومتر از عرف پیدا نمی کنیم و هرچی دلمون خواست اون چرا که فهم خودمونه به عرف نسبت می دیم.
آیه بابا جان یه مثلا کشش دارید زن بگیم گرمه دو تا
کشش داری؟ این تفسیر آقای مهریه. نه ما تا بلکم بعد قید میاره، داره عدد رو محدود میکنه، و الا همون ما تا بلکم هر چی دلتون خواست، هر چی براتون جایز. بله
اگه حرف شماست که اینقدر تهدید اینجا مهمه، چرا ما تا بلکم؟
ما تا بلکم یعنی نه از مثلا قوشیشا، نه از خواهر و برعمه، نه از اونایی که اونا لا یاتی بلکم، اونا رو کنار میذاره. محرمات بله این آیه نظر به او داره غیر از اونا هرچ
فرمایی تحقیق قرینه بر عدد قرینه بر مفهوم درسته؟
بله
تمام عدد ها تحقیق دلش خالیده تو ذاتش خالیده، از تمامشون قرینه رو دارن، از تمام عدد ها مفهوم
همه عدد ها تهدید تهدید چی؟
اصلا عدد یعنی
تهدید چی؟
میگه چهل تا مهمون دعوت کنه، یعنی پیش از چهل یکی نه من شما با آج صبحانی میگی پنج میلیون شهریه بده، یعنی بیشتر نده بود.
هر دو مثالت مخدوشه. کاش مثال نمیزدی. کاش مثال نمیزدی. میگم هر دو مثالت مدوش آقا خیلی خوب. پس هیچی منم عرضم همینه، گفتم هر دو مثالت مخدوشه. در هر حال این بحث و گفتگو بین آقایون در این که آیا تقریب بشه کرد بیان صاحب جواهر رو، مفهوم در اینجا هست یا نیست، اینیست که خب بین این بزرگان مطرح. حالا ما وارد این خوردریزاش نمیشیم. چرا؟ برای اینکه در بحث اصول خلافاً به این بزرگان ما قائل شدیم که عدد مفهوم دارد کلیتا، همه جا هر عددی آمد ذیل حکم و مورد بس موضوع در حکم قرار گرفت مفهوم دارد فی نفسه، مگر در جای قرینه بر خلافش داشته باشی. ولذا نحن فی فسحت از نظر این بحث و این گفتگوها، بله اشاره کردیم بیان آقایونو بهش توجه داشته باشید، ولی ما در اصول حالا انشالله خب گفتیم چهار بار و بعد هم باز بهش خواهیم رسید انشالله، اونجا عرض میکنیم و استدلالاتشو که نه عدد هم مفهوم دارد. اساس مفهوم چیه که خودش در قضیه مفهوم شرط هم اثر میگذاره، آیا علیت منحصره و امثال اینا؟ نه نه، اساس مفهوم اینا نیست و اون چیزی که هست در مورد به اصطلاح عدد هم هست و عدد هم مفهوم دارد. بنابراین یتم الاستدلال به این آیه. ولی اون چیزی که مهمتره روایات بسیاری است که در این مسئله داریم. حالا اگر در آیه تشکیک کنیم مفهوم داره نداره، چنین دلالته چنان، اما روایات زیادی در این باره هست که مسئله رو کاملا روشن میکنه. یک، صحیحه جمیل روایت یک باب شیش عن ابی عبدالله علیه السلام، یک باب چهار، ما یحرم باستیفاء العدد فی رجل تزوج خمسا فی عقدتن، یه مردی یه جا پنج تا زن عقد کرد اونم به عقد واحد، فی عقدتن، طرف زن وکیل شده بود از طرف پنج تا زن و یه جا زوجتو که هن هن اونم گفت قبل تو. حالا این عقد چه می شود؟ اینو سوال کرده از امام. قال، امام می فرماید یخلی سبیل ایتهن نشا و یمسک الاربع، هر کدوم دلش خواست بذاره کنار، چهار تاش نگرداره. این روایت اولا خود سوالش نشون دهنده اینه که پنج تا که شد یه مشکله داره، ولی اینو سوال نمی کرد. معلوم میشه در ذهن سائل مسلمه که پنج تا جایز نیست، ولی لذا آمده این سوالو میکنه. امام هم این ذهنیت سائل رو تقریر میکنه، امضا میکنه، راه نشونش میده. بله بیش از چهارتاش درست نیست، اما اینجا الان اختیار با اونه، یکی رو بذاره کنار، چهارتاش رو نگه داره. یعنی هیچی نفی کنه از خودش، بل طلاق هم نمیخواد. انتخاب اینا در واقع یکیش زنش نیست، اختیارش در این مورد به ید خود این مرده، که حالا تو دو تا روایت دیگه هم نظیر این رو داریم. طلاق هم نمیخواد، نه خیر نه خیر. و یمسک الاربع، وقتی چهار تا شد امساک کنه، دست بندازه و هر کدومش، حال دو تا دست بیشتر نداره چیکار کنه، اون دیگه بیانش با آقایون دیگه. این یه روایت. روایت دیگر معتبره عقبت ابن خالد، روایت یک باب شیشمه، ما یحرم بستیفاء العدد فی مجوز ان ابی عبدالله علیه السلام فی مجوسی اسلم و له سبع نسوه، یه مجوسی مسلمان شد 7 زن داره، و اسلم نمعه، اگر 7 زنش مسلمان نشوند میشه مشمول بحث بعد ازدواج با کفار لا یجوز، همشون میرن کنار، اما نه اونا هم همراه با او مسلمان شده، همراه با هم که مسلمان بشن ازدواجشون باقی میماند علا حسب سابق، و اسلم نمعه کیفه است، نه چکار کنه با این 7 چکار کنه؟ نظر حکم شرعی، نظر فعل خارجی، اون باز سوالش از امام نکنه، بیاد از آقای مهدی سوال کنه. کیفه است نه؟ قال یمسک اربعن و یطلق ثلاثا، 4 تا رو نگه داره، 3 تا رو اینجا تعبیر یطلق داره، ولی اینا حالا آیا معنای طلاق دادن با شرایط طلاقه یا نه، یطلق اینجا به معنای لغویشه، یعنی رهاشون کنه، و یطلق ثلاثا، باز اختیارش به ید زوج، اینم معناش اینه بیش از 4 تا نمیشه، اگه بیش از 4 تا میشد خب اینا بودن، و چرا باید 3 تاشون رو کنار بگذاره؟ اینم یه روایت. روایت دیگر صحیحه زراره و محمد ابن مسلم، روایت یک باب دوم، عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا جمع الرجل اربع، اگر یک کسی 4 تا زن داشت و طلق احداهن، یکشون رو طلاق داد میخواد یه زن دیگه بگیره، یکشون رو طلاق داد که یه زن دیگه بگیره، اون زمانایی که این تعدد زوجات و این چنین مرسوم بود این مشکل زیاد پیش می اومد که یک زنی، میگن ناصرالدین شاه وقت مرگش 4 تا زن دائم داشت، 90 تا صیغه، البته 90 تا لااقلی است که نوشتن، ولو بیشتر هم نوشتن، ولی ظاهرا نه همون مقدار 90 تا درسته. یک کسی رو دیده بود، چشمش گرفته بود و او حاضر نمیشد به صیغه، به عنوان دائم میخواست یکی از این زنای دائمش رو طلاق بده که او رو بگیره. این زنه فهمید به وسیله نخست وزیر ناصرالدین شاه با میرزا رضای کرمانی تبانی کرد، میرزا رضا ترور کرد ناصرالدین شاه رو. بله بله، این اون نبود، نه زنش نبود، اون جدا بود، این کس اون نبود، این دو تا این زنی بود، دو تا خواهرم بودن، یه خواهرش که بدن دائمش بود میخواست طلاق بده خواهرش رو بگیره، و هر دوشون هم دختر یک نفر شمرانی بودن، نه مال میرزا رضا نبود. این باعث ترور ناصرالدین شاه شد، فدا شد شاه شهید، شهید چیچیکش شد. بله چه بله، میخواست طلاقش بده، اینو طلاق بده که او رو بگیره. بله بله بله، نمیدونم حالا اینا ایش که خیلی چیزا ساخته شده ای بعده، نمیدونیم اینا. بله اینو طلاقش داد برای اینکه زن دیگری بگیره، اونم دائم، اون زن حاضر نمیشه مطعم، یه دائم باید باشه. امام میفرماید فلا یتزوج الخامسه حتی تن قضی عدت المرأت التي طلق. حالا اینی که طلاق داد فوری نمیتونه بره پنجمی رو بگیره، چون این هنوز مطلقه زوجتون، ولذا باید صبر کنه تا عده این بگذره. وقت بعد امام فرمود لا یجمع ماءه فی خمسن، در پنج مورد جمع نکنه. لا یجمع ماءه فی خمسن ان قلت، که این روایت میگه با پنج تا زن در زمان واحد اینجوری نباشه که ما او درش افراق کنه و جمع بشه در پنج تا، اما اصل تزویج رو من نمی کنه. ممکنه تزویج بکنه و تزویجش هم صحیح باشه اما دخول جایز نباشه. مثلا جوابش اینه که نه، اینطور جواب داده آقای حکیم، میگه این کنایه از حلیت وطیه، لا یجمع ماءه یعنی جایز نیست وطیه اینها با هم. بعدم فتعمل داره در مبانی میفرمایند لابد من رفع الید ان هاذا ظهور، که ماءه رو باید دست برداریم، و القول به بطلان الزواج لصراحت الاخبار المتقدمه فی ذلک. اون روایات دیگر اینو صریحا بیان میکنه. ما عرض میکنیم نیاز نداره نه به اون ادعای کنایه و نه به این اتکال بر روایات دیگر، که اگر پای روایات دیگر و اتکال به اونها به میان آمد دیگه استدلال به خود این روایت معناش اینه لایتم، اون میشه اتکال به اونا. میگیم نه، خود روایت صدرش صراحت داره. توی یه روایته اولش میگه اذا جمع الرجل اربعا و طلق احداهن فلا یتزوج الخامسه، نهی که واقع شده در روایت نهی از تزویجه. خود روایت صریحاً میگه فلا یتزوج، اگر مراد اون بود که یجوز الزواج ولی لا یجوز افراغ الما، لا یتزوج معنا پیدا نمیکرد. پس خود صدر روایت دلیلون و رافعون از ابهام از این روایت را، بنابراین مشکلی در بین نیست و اجمالی نداره، نه نیاز داره به اتکال بر سایر روایات و نه نیاز داره به کنایتون. کنایتون بله میتونیم بگیم کنایتون به قرینه جمع در خود این روایت، صدرش لایتزوجه، ذیلش میگه لایجمع ماءه، کنایه از ازدواج. بنابراین این روایت هم یتم الاستدلال به این گونه روایات، حالا یدل بر این که بیشتر از پنج تا، بیشتر از چهار تا لا یجوز و ینحصر در چهار تا. این در مورد فراز اول. فراز دوم فردا، یادآوری کنم که امشب به عشقش خواب بری که یجوز المطعه ولو الى الفن، ها ان شاء الله فردا بیاد.